مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، با سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش با تقدیم 330 شماره مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه این مطالب را گرد آورده ایم: سخن هفته در مورد قضاوت فرد بالای فرد، داستانی با عنوان وفای حیوانات، از درگذشت یونس خواننده خوش آواز هم یک سال گذشت، عبدالهادی داوی پریشان که بود و چه تأثیری در حیات سیاسی کشور در وقت حیات داشت، هنر درمانی و روانشناسی هنر، بحثی در این زمینه، و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در دیدار با سفیر ترکیه مقیم کابل در رابطه به گسترش و تحکیم روابط فرهنگی میان دو کشور بحث کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار در کنار آن که در زمینه گسترش و توسعه روابط فرهنگی میان افغانستان و ترکیه بحث صورت گرفت، سفیر ترکیه از تفاهم‌نامه فرهنگی که در سال 1959 میلادی میان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ دو کشور در راستای توسعه و گسترش روابط فرهنگی به امضا رسیده بود نیز یادآوری کرده و خواهان عملی گردیدن آن شد. همچنان سفیر ترکیه ضمن آن که از توجه کشورش بر تداوم همکاری‌های دوستانه در عرصه‌های مختلف به ویژه در عرصه فرهنگی با افغانستان اطمینان داد، افزود که فرصت‌های زیاده در بخش تبادل فرهنگی وجود دارد و از آن باید استفاده مؤثر شود تا مناسبات فرهنگی بیشتر توسعه و تحکیم یابد. حسینه صافی از همکاری‌های کشور ترکیه در عرصه‌های مختلف به خصوص در عرصه فرهنگی به قدردانی یاد کرد و بر گسترش و تحکیم مناسبات فرهنگی میان دو کشور تأکید نمود. سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی به ویژه نمایشگاه‌ها را که در حقیقت به نمایش گذاشتن فرهنگ دو کشور می باشد، گام ارزشمند در تحکیم رابط فرهنگی میان دو کشور دانست. همایش تحت نام همدلی و همدیگرپذیری از سوی گروه هنری تئاتر تاررهایی و همکاری مدیریت تئاتر ریاست اطلاعات فرهنگ هرات برگزار شد. گروه تئاتر تاررهایی نمایش جذاب و دیدنی را با کارگردانی سید ادریس فخری، نویسندگی قربان میرزایی و اجرای عمر فرهمن و جمیله محمدی اجرا نمودند. این نمایش احساسی و دیدنی روایت کننده بخشی از زندگی دو جوان است که در زمان حکومت طالبان اتفاق افتاده است. سید ادریس فخری، کارگردان این نمایش، هدف اساسی از اجرای این نمایش را ایجاد همدلی و همدیگرپذیری در میان اقوام مختلف افغانستان بیان کرده، گفت که آنان خواستند از این طریق پیام صلح و همدیگرپذیری را در کشور گسترش دهند و در میان جامعه آن را نهادی نسازند. با گفته فخری، آنان تا اکنون در 3 ولایت کابل، بلخ و هرات اجرا داشتند که در برخی ولایت دیگر نیز هنرنمایی خواهند کرد. مسئولان در ریاست اطلاعات فرهنگ هرات از پروژه‌های حفظ و مراقبتی بازدید و نظارت کردند. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات فرهنگ هرات، هفته گذشته به همراه برخی از آمران و مدیران این ریاست از جریان مرمت ساحات تاریخی نظارت نموده و بر بازسازی و هرچه بهتر این بناهای تاریخی تاکید ورزیدند. رؤوفیان در جریان بازدید از پروژه‌های در حال اجرا هدایات لازم جهت منظم و معیاری بودن بیشتر تاکید نمود و بر رفع مشکلات و چالش‌های این پروژه‌ها اطمینان داد. همچنان رئیس اطلاعات فرهنگ از پروژه تحت کار مدیریت عمومی آبدات تاریخی، از جمله کار بازسازی قلعه اختیاردین و پارک آن قلعه که کارش جریان دارد نیز بازدید نموده است.
سلام
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در سخن هفته که امروز کوتاه با آن تماس میگیریم، بحث تا حدودی روانی هست. پیرامون قضاوت دیگران درباره ما عنوان دارد. انسان از زمانی که به دنیا قدم مانده در فکر این است که خوب زندگی کند و تا حد امکان به اطرافیان خود کمک کند و رضایت آنها به خصوص افراد قریب به خود را جلب نماید. اما در میان این جانزاد افرادی هم سراغ می شوند که تلاش دارند به خود یک کیش شخصیت به میان آورند و با این طرز تفکر رفته رفته فرعون آسا حرمت دیگران را گویا ترس و نگرانی سایرین از خود می دانند و به خود می بالند و می بالند و بالاخره آنقدر مغرور می شوند که دیگر جلو خود را نمی توانند بگیرند و رفته رفته به یک هیولا در شکل انسان مبدل می شوند و با گذشت هر روز بر سکوی بالاتر جهل، کبر و هوا صعود می کنند و تا حدودی که شماری از آنها شیوه دراکولایی را در تن خود حس می کنند و به خورد و نوش ناجایزها و ناحلالها می پردازند که گویا این خوشایندها به نیروی آنها می افزاید و ایشان را یک سر و گردن از دیگران متمایزتر جلوه می دهد و بی خبر از آن که حیات بشری هم از خود قوانینی دارد و آن این که ما برای بهتر زیستن خود با استفاده از آزار دیگران به دنیا نیامده ایم. درستش این است که نیروی ما صرف رشد و تکامل اخلاقی، انسانی، علمی و هنری ما شود، نه اینکه این نیرو را صرف برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران صرف نماییم. ما باید با ملاک ها برخورد کنیم، نه با آدم ها. اگر دقت کنیم بیشتر از 90% افکار مردم در همان مقدار کوچکترین تأثیری در زندگی ما ندارد، در حالی که ما خود با اعمال غیر انسانی ضربه های محکم به خود می زنیم و خود را ناتوان می سازیم و شیرازه راه و رسم خوب زندگی کردن از ما سلب می شود. واقعیت ها، مسئولیت ها و اخلاق از ما فاصله می گیرند. از نظر روانکاوان ظهور احساس اینچنینی از همان سن کودکی در مغز انسان جای می گیرد که والدین در فضایی که خود در منجلاب بدبختی های خود ساخته خود غرق بوده و از توجه به کرکتر اطفال خود بی خبر بودند و گویا چون این پنداشتند که اطفال هم چون چوچه های پرندگان با آماده سازی تنها غذا و آب بزرگ می شوند و نیازی بر دقت بیشتر بر روانشناسی وی وجود ندارد، در حالی که خطایی بیش از این به اصطلاح در اولادداری وجود ندارد. مراعات حفظ صحه، وقایه در مقابل امراض، تعلیم و تربیه و ده ها نکات ضروری وجود دارند که در تربیه سالم طفل دخیلند و زمانی که ما به درصدی بیشتری از این چالش ها موفق بودیم، قضاوت دیگران درباره ما درست و مثبت خواهد شد، وگرنه ما مسئول برهم خوردن آینده اطفال خود که انسان های فردا اند و جنایاتی که از آنها سر می زنن خواهیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
از قدیم یک شکایت و گلمندی دامن انسانها را رها نمی کند و آن خلاف ورزی ها در رفاقت و دوستی و عدم اعتماد به یک دیگر است و در صدی زیادی از نوشته ها در کتاب های فلسفی و اجتماعی بر نصیحت بزرگان و استفاده از تجارب افراد صادق در همین دایره می چرخد که باید در رفاقت صادق بود و به جان بزنی و خیانت در بین دوستان پایه های این گونه روابط را متزلزل می سازد و امثال آن. و اما جهان جهان تقلب است، بخصوص در جهان امروزی اکثر مردم می خواهند خود آزار نبینند و با سرگردانی و تکلیف دیگران وسایل عیش و نوش خود را به دست بیاورند و مطالب و نوشته های نویسنده ها نزد همچو افراد به پول سیاهی هم نمی ارزد. از همین رو دانشمندان و بزرگان در کشورهای مختلف با آوردن داستانها از زبان نه تنها انسانها بلکه با زبان گویا حیوانات به راهنمایی انسانها و دعوت آنها به سوی صداقت و راستی و نوپرستی می پردازند. داستان خیلی کوتاه از مردم هند را ترجمه نمودم با عنوان چهار رفیق، که وفاداری و صداقت و حس تعاون بین جانوران را می رساند که تعلیمی است برای آنهایی که صفات متضاد با این گونه نصاحی دارند. بود یک زمانی چهار زنده جان، زاغ، موش، سنگ پشت و آهو با هم رفیق شدند و عادت کردند که چاشت هر روز در لب یک دند آب بنشینند و دمی از آزار تابش تیز آفتاب در زیر سایه درختان انبو صحبت هایی داشته باشند. روزی از روزها از این چهار تن سه تن آنها طبق عادت آمدند، و اما از آهو درکی نشد. انتظار کشیدن اما سودی نداشت و به تشویش شدند که آهو شکار دام صیادی نشده باشد. به جستجو پرداختند. زاغ پرواز کرد و از بالا مراقب مسیری شد که هر روز آهو از آنجا می آمد. اما زمانی متوجه شد که آهو در جال دام صیاد بند مانده. زاغ هرچه عاجل نزد باقی دوستان رفت و از حال آهو آنها را با خبر ساخت. سنگ پشت گفت: ما هر چهار رفقای جان جانی بودیم و هستیم. مصلحت نیست که آهو را در آن حال تنها بگذاریم. باید راه و چاره بسنجیم تا او نجات یابد. زاغ گفت: موش دندانهای تیز دارد و می تواند جال دام را بجود و آهو را نجات دهد، و موش را به جایگاه دام می برم و تا آمدن صیاد به آنجا دست به کار شود. زاغ موش را به چنگال گرفت و پرواز کرد و او را به آنجا رساند و موش بدون درنگ دست به کار شد و قریب تمام کردن کار بود که سنگ پشت هم نفس زنان رسید. در همین حال آهو صدا کرد: سنگ پشت برادر، تو اینجا چرا آمدی؟ با این کار خود را در خطر انداختی. سنگ پشت گفت: من که نمیتوانم تو را در خطر ببینم و خود در خانه آرام پنهان شوم. آهو گفت: اگر صیاد لعنتی بیاید، زاغ پرواز میکند، من میگریزم و موش به یک غار میخزد و تو که نمیتوانی به سرعت را بروی و نجات یابی. لحظه ای نگذشته بود شکاری رسید و آهو با یک خیز از محل فاصله گرفت. زاغ به بلندی ها پرواز نمود و موش در غاری پنهان شد و تنها سنگ پشت در میدان باقی ماند. صیاد که جال کنده شده را دید، دانست که شکاری از آن رهایی یافته و برای یافتن علت هر طرف نگاه کرد تا دریابد که این کار بد کیست. نظرش به سنگ پشت افتاد. در دل گفت: هرچه نصیب باشد، اگر آهو رفته سنگ پشت هم غنیمت است و دست خالی خوب خانه نمی روم. سنگ پشت را که خیلی کلان بود به بوجی انداخت و آهسته آهسته پشت کرد و روان شد و چند لحظه بعد از فرط خستگی زیر درختی آرام گرفت. در همین حال سه رفیق دیگر با هم یک جا شده از این حالت سنگ پشت به گریه افتادند. و در همین لحظه زاغ به حال آمد و گفت: دوستان، از گریه خود چیزی به دست نمی آید، باید راه و چاره رهایی سنگ پشت را بسنجیم. موش و زاغ گفت: برادر، باید پرواز از بالا ببین که شکاری حالا تا کجا رسیده، و بعد از آن تو آهو با یک دوش خود را به نزدیک صیاد برسان و با او نمایان شو. امکان دارد بوجی را به زمین مانده و بر عقب تو بدود، و به همین طریق ما فرصت نجات سنگ پشت برادر را خواهیم یافت. آهو گفت: پلان خوبی است. دست به کار شدند و زمانی صیاد بوجی را به زمین انداخت و عقب آهو دوید، و آهو گاهی به دوش و گاهی میستاد تا صیاد از بوجی خیلی فاصله بگیرد. دیگران چنین کردند و موش بوجی را با دندان تیز خود باز کرد و سنگ پشت هم مجال یافت تا با قوت تمام از آنجا دور شود، و آهو که صیاد را خیلی از هدف دور ساخته بود از نظرها ناپدید شد، و صیاد که از تعقیب آهو ناامید شده بود به سوی بوجی بازگشت، و اما وقتی رسید دید که بوجی باز و سنگ پشت هم ناپدید شده. نگران شد و نزد خود فکر کرد که گویا در این جنگل جنها پیدا شده، وگرنه چگونه ممکن است که آهو از دام و سنگ پشت از بوجی بیرون شود؟ صیاد خیلی ترسید و تب در وجودش پیدا شد، و از فرط تب سایه های درختان به مثال جنها به نظرش می آمدند. هرچی عاجل از آنجا دور شد و به خانه رفت، و به این ترتیب چهار رفیق وفادار و صادق به هم دیگر رسیدند و باز مثل گذشته به مجالسشان ادامه دادند، و با این عمل خود به دیگران ثابت نمودند که در اتحاد و همدلی میان یاران هیچ گونه ناکامی را راهی نیست.
هر خوشی بر تو مادر من است، هر خوشی بر تو مادر من است، بی‌وفایی
صدای یونس هنرمند دلها در کشور بود. دوشنبه گذشته دهم ماه جدی سال 1397 مطابق با 31 دسامبر 2018 میلادی، درست یک سال از افول آوازخوان خوش صدا یونس می‌گذرد. یونس مردی متواضع، خوش‌خلق و مردمی بود. نویسنده و کارشناس امور هنر و تئاتر، طنزنویس و دوست خوب مازلمه رزمی در مورد سالگشت وفات یونس اینگونه نوشته که با شما نیز شریک می سازیم. با سپاس از جناب رزمی در ارائه این یاد نوشته، جاوید فیضی با ماست.
یونس در سال 1940 میلادی در کابل و در یک خانواده روشن فکری متولد شد. او تعلیم دیده لیسه نجات یا امونیست و تحصیلات ماستری خود را در رشته جیولوژی در مسکو به پایان رسانید. به عنوان انجینر در وزارت معدن و صنایع وقت و بعداً به حیث معاون محقق در اکادمی علوم افغانستان شامل خدمت شد. اما آوازخوانی را از سن 8 سالگی از کنسرت‌های مکتب و محافل هنری آن دوره آغاز نمود. سپس با بنیانگذاران نخستین گروه آماتور موسیقی رادیو افغانستان پیوست و به همکاری با رادیو افغانستان پرداخت. یونس تایی چند دهه همکاری با رادیو تلویزیون بیش از 200 پارچه آهنگ رادیویی و 30 آهنگ تلویزیونی به ثبت و نشر رساند که موجب استقبال پرشور دوستداران صدایش قرار گرفت. از آهنگ‌های ماندگار وی که سالها مرهم زخم‌های دل‌های سوخته هموطنان ما بوده و است، میتوان از آهنگ‌های چشمان سیاه هم، کردی تباه هم، دیده برا هم باز بیا، من امسال به او بهار ندارم، گذشتم زیاری، گذشتم زداری و چند آهنگ دیگر را نام برد. یونس همچنان 4 آلبوم از بهترین آهنگ‌های خود را به بازار نیز عرضه کرد. یونس در سال 1992 نسبت اوضاع ناامن کشور مجبور به ترک زادگاهش شد و به پاکستان مهاجر شد و سپس همراه با خانواده خود به استرالیا رفت و در آنجا اقامت گزید. ولی افسوس که خورشید زندگیش دیر نپایید و ماه دسامبر سال پار در شهر ملبورن استرالیا در یک روز غمگینی در 77 سالگی غروب کرد و رهسپار دیار خاک شد. آخرین آلبوم آهنگهایش که به کمک استاد خلیل گداز، ستارنواز معروف کشور در استرالیا منتشر شد، یادگار نام دارد که مورد استقبال گرم دوستداران صدایش قرار گرفت. زنده یاد یونس، هنرمند بود خوش اخلاق و نهایت صمیمی و مهربان. یادش را گرامی می داریم و هنرش را ارج می نهیم.
عبدالهادی داوی پریشان از مشروط خواهان دوم و یکی از متحرکین کسب استقلال افغانستان از او نام برده می شود که به باور خودش شعر و نوشته های او در خدمت اجتماع و بیداری مردم بی سواد و کم سواد در جامعه ای بود که او در آن می زیست و از اولین سروده هایش حس سیاسی و مردم دوستی محسوس بود. داوی در شعرها و نوشته های خود از تنبلی و اطالت در سیاست امیر حبیب الله خان انتقاد می کرد. به همین سبب به نام گویا سوی قصد به جان امیر دستگیر و زندانی شد. بیایید در مورد این مرد بزرگ سیاسی از یاد نوشته نویسنده و تاریخ نگار معتبر مرحوم پوهان عبدالحی حبیبی که باری در مورد حیات داوی پریشان نوشته بود استفاده کنیم که یکی از دوستان داوی مرحوم بود. عبدالهادی داوی پریشان فرزند طبیب عبدالاحد خان در سال 1274 هجری شمسی در باغلی مردان کابل چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در مکتب حبیبیه به پایان رسانده و به درخواست علامه محمود طرزی به حیث محرر سراج الاخبار افغانیه مقرر گردید. داوی شاعر و نویسنده دست بلند در زبانهای دری و پشتو بود و با زبان اردو، ترکی، عربی و انگلیسی نیز آشنایی داشت. داوی که در دوران شاگردی در مکتب حبیبیه با حلقات روشنفکری و نظریات جدید آشنا گردیده بود، با انتشار اشعار و مقالات بیدار کننده خیش در سراج الاخبار افغانیه سهم فعال داشت، از جمله اشخاص بیدار نهضت مشروطیت در افغانستان به شمار می رفت. در سال 1297 هجری شمسی به زندان انداخته شد و مدت 7 ماه در زندان سپری کرد. علت زندانی شدن وی حمله بالای حبیب الله خان بوده، با وجود فشار زیاد اطرافیان امیر خواستار وی بود ولی شخص امیر از کشتن وی ابا ورزید. شاعر، معاصر و محقق در امور فرهنگی و ادبی پرتو نادری در مورد مرحوم داوی و بعدهای ادبی و سیاسی و خصوصیتهای شعر وی این سخنها را دارد.
عبدالهادی داوی شخصیت چندین بودی فرهنگی است. او یک روزنامه‌نگار است، اون یک شخصیت سیاسی است و یک شاعر و نویسنده. در اون فضایی که محمود طرزی ایجاد کرده بود، عبدالهادی داوی هم در همان فضا شعر می سرود. یعنی شعر باید بیانگر تحولات علمی و تکنولوژی باشه، شعر باید مفیدیت داشته باشه، شعر باید بتوانه که مردم در جهت فراگری علم و دانش و فرهنگ تشویق بکنه. بدون تردید که عبدالهادی داوی یکی از علمبرداران شعر آزاد خواهانه و شعر مقاومت روزگار خود بوده که از این نقطه نظر اهمیت بسیار بزرگی در ادبیات معاصر ما داره. من فکر میکنم بزرگترین ویژگی شعر عبدالهادی داوی در اون روزگار در دوران جنبش مشروطیت و بعدا هم در دوران 10 سال پادشاهی امان الله خان برازندگی های سیاسی است. ای یک شاعر سیاسی اون روزگار است، با استفاده از زبان طنز و با استفاده سمبول ها، اینها به بیان مسائل سیاسی روزگار می پرداختند و مردم برای گرفتن استقلال در زمان امیر حبیب الله خان برمی انگیختند و امین شعر بلبل گرفتار در حقیقت یک شعر سمبولیک بسیار تکان دهنده است که وضعیت یک پرنده را در داخل قفس و بعد اون را با وضعیت مردم افغانستان و بالاخره رهایی و این چیزا همانند میشه. ما فکر میکنیم که بهترین ویژگی شعر عبدالهادی داوی اون بودی بسیار سیاسی برجستش است که به حیث مثل یک خنجر میخواه از شعر استفاده بکنه.
بعد از قتل امیر حبیب الله خان در کلگوش لغمان و با قدرت رسیدن غازی امان الله، داوی با سایر زندانیان سیاسی که از دوستان امان الله بودند از زندان رها و به حیث مدیر و سرمحرر جریده امان افغان که جانشین سراج الاخبار افغانیه بود مقرر گردید و نخستین شماره آن در 1298 به مدیریت وی اقبال چاپ یافت. عبدالهادی داوی در سال 1299 هجری شمسی به حیث سفیر افغانستان در بخارا تعیین گردید. در سال 1300 به حیث مدیر بخش اروپا و هند در وزارت خارجه مقرر شد. در سال 1921 میلادی وزیر مختار افغانستان در لندن شد که این مسئولیت را تا سال 1924 به عهده داشت. در زمان اختشاش مدت 17 روز را در زندان به سر برد و با رهایی از زندان به هند رفت و در آنجا مجله‌ای را به نام افغانستان از لاهور به نشر رساند. در زمان نادرخان با بازگشت به کشور به حیث سفیر افغانستان در آلمان مقرر و بعد از مدتی دوباره به وطن خواسته شد. زمانی که نادرخان به قتل رسید، در کنار گرفتاری یک عده اشخاص وی نیز دستگیر و به زندان انداخت شد و مدت 13 سال و 5 ماه را در زندان ارگشایی سپری کرد. شمس الحق آریانفر، نویسنده و محقق در ژانر تاریخ و فرهنگ، در شیوه نگارش و نظمی و نثری داوی پریشان از یک نوگرایی که سایر نویسندگان و شاعران معاصر او نیز چنین می کردن یاد می کند و آن نوگرایی محتوایی است که به زعم وی باید شعر در خدمت خلق و از درد مردم بیان کند. نزیبایی های محیطی گل و بلبل.
داوی یک استعداد ذاتی داشته. در افغانستان او روزگار که بالاترین مکتبش مکتب رشدیه است، در ادب در حبیبیه میخوانند، در امو زمان زبان اردو، زبان ترکی و حتی عربی و انگلیسی را میآموزد. پیش از اینکه در 24 سالگی برسد، در اوج مبارزات مشروطه خواهی دخیل میشه و در کنار محمود طرزی در سراج الاخبار از جمله شخصیت‌های فعال و مطرح عنوان میشه. قسمی که محمود طرزی گاهی وقت به حضوری از این افتخار میکنه، میگه یکی از بالای ما است در سراج الاخبار. از این نگاه میبینیم که داوی هم از لحاظ ادبی در مدارج خوبی میرسه که ادبیات محیط و زمانش هضم میکنه و به ادبیات بیداری و آزادی خواهی بسیار اشتیاق پیدا میکنه و همچنان در زمینه سیاسی از نخبگانی میشه که میتونه در نهضت مشروطه دوم جمله اشخاص بسیار مطرح عنوان میشه و همچنان در نهضت استقلال خواهی سهم بسیار عمده داره.
پرتو نادری نیز با این ادعای آریانفر همنوا هست و وی با این الفاظ در مجموع شعر دوری مشروطیت و بخصوص اشعار داوی را به بررسی می گیرد.
در مورد بخش زیبایی شناختی در شعر باید بگم که شعر این دوره از نظر کمالات و جمال به اصطلاح ادبی زیاد در یک سطح بلند نیست. شعرهایی است که اینها فقط میخوان که از طریق ادبیات به اصطلاح فن و تکنولوژی را تعریف بکنن، شاید نیازی بود. یک نوع شعر این دوره شعر تحول در مضمون است. نه در فرم، یعنی از نظر فرم شعر اینها هیچ مسئله‌ای را مطرح نمی‌کنه.
بنوشته مرحوم پروفسور عبدالحی حبیبی، عبدالهادی داوی در سال 1338 در زمان ظاهرشاه به حیث سفیر افغانستان به مصر رفت و بعد از آن سفیر کبیر افغانستان در اندونزیا مقرر گردید. در سال 1342 عضو لوی جرگه تصویب مسوده قانون اساسی و از سال 1343 تا 1349 به حیث رئیس مشران جرگه ایفای وظیفه کرد. عبدالهادی داوی دوران پیری را در منزلش سپری کرد و بالاخره در 27 برج اسد سال 1361 جهان فانی را ودا گفت و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. آثار چاپ و ناچاپ مرحوم داوی قرار ذیل است. تجارت شمالی ما آثار اردوی اقبال، زما رسول پاک، کلیات داوی، لاله ریخته، عبرتنامه، سفرنامه منصوری، حافظ شیراز، مقالات و خطابات، حیات در مصر، حیات در اندونزیا، سفر الاخبار، نغمات، رجال وطن، ده پشتو تاریخ او آینده، پشتو اشعار و سوانه و زندگی. در پایانی این یادواره از مرحوم استاد عبدالهادی داوی پریشان، سروده بلبل گرفتار ایشان را که بعد از نشر در سراج الاخبار سبب نگرانی نماینده بریتانیا در آن زمان شده بود، همکارم عفیف ساکب برای شما می خواند.
سحرگه بشنیدم ز بلبل به قفس، که مردم از غم و درد دلم نپرسد کس، که از چی می کشم این ناله ها نفس به نفس، چرا گذشت مرا عمر در فغان چو جرس، چرا به غیر فغان نیست کار و بار مرا، چرا حیات به گردن شده است بار مرا، نه محرمی که به او یک زمان سخن گویم، نه مونسی که ز درد و غم وطن گویم، نه همدمی که به او حرف از چمن گویم، ز لاله و گل و نسرین و یاسمن گویم، کنم به شکوه دل پرملال را خالی، ز درد خیش کنم جمله بلبلان حالی، غرض ز قصه پردرد خود کمی شنواند، ز نکته های اسیرانه شمعی برخاند، که باد بوی چمن بر قفس چنین گذران، تپید بال و برفشاند و این حدیث بخاند، مگر رسان نسیم صبا ز خاک وطن، که برد هوش و قرارم به خاک پاک وطن، که باز باد صبا از شگوفه دادش یاد، گشود چشم کشید از خروش دل فریاد، که همچو من شوی از خانمان جدا صیاد، چو من اسیر ستم سازدت خدا صیاد، سپس خموش شد و ساعت تأمل کرد، ورا گمان که شد آرام یا تحمل کرد، دوباره نغمه کنان روی جانب گل کرد، بخنده گفت که صیاد چون تغافل کرد، بیا بمیر ز ذلت نجات خواهی یافت، به گوشگاه عدم خوش حیات خواهی یافت، فتاده بی خود و خونش به جوش می آمد، دل تپیده به خون در خروش می آمد، گهی گهی که به حال و به هوش می آمد، همین حدیث حزین زو به گوش می آمد، شکست بال و پرم در هوای آزادی، هزار شکر که گشتم فدای آزادی.
روانشناسی هم علم عجیبی است و امروز این بخش روانی و طبی از هر پدیده‌ای و از هر ژانری از هنر و فرهنگ برای درمان هم استفاده می کند. در این بخش برنامه همکارم فرشته غنی در مورد هنر درمانی چیزهای آماده دارد که با شما شریک می سازد.
در گذشته های دور درمان بیماری ها فقط به عارضه های جسمی محدود می شد، به طور که تقریبا هیچ طبیب با روح و روان آدمی آشنایی چندانه نداشت. امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی های روز دنیا، دانش بشری به این امر مهم دست یافت که روح انسان اگر از جسم او مهمتر نباشد، کم اهمیت تر هم نیست. با پیشرفت روزافزون روانشناسی در جهان، راه‌های درمانی وسیع و خلاقانه برای بهبود بیماران و مراجع کنندگان خلق شده و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از جدیدترین و مهمترین راه‌های درمان در روانشناسی هنر درمانی است. هنر درمانی که جزو جدیدترین روش‌های درمانی محسوب می‌شود، در اواخر قرن بیستم کار خود را به عنوان یک روش درمانی آغاز کرد. هنر درمانی چیست؟ بنابر تعریف انجمن هنر درمانی آمریکا، فیست مرتبط با سلامت روانی که از فرایندهای خلاقانه هنری برای درمان اختلالات ذهنی و رفتاری استفاده می کند. در هنر درمانی فرد درمانگر تلاش می کند تا با ترکیب کردن تکنیک های روان درمانی و خلاقیت های هنری بیماران را مورد مداوا قرار دهد. از هنر درمانی در درمان اختلالات ذهنی، درماندگی های روانی، ناتوانی های یادگیری و کاهش استرس استفاده می شود. رابطه هنر و روانشناسی. همانطور که می دانید، روانشناسی علم مطالعه حالات ذهنی موجودات است. اما برای پی بردن به ارتباط میان هنر و روانشناسی، ابتدا باید تعریف جامع از هنر در دست داشته باشیم. هنر بیانگر معنای ارزش و اصول است که با بهره‌گیری از روش‌های خاص توسط افرادی که هنرمند نامیده می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنر دارای چهار شاخصه مهم می‌باشد: خلاقیت، احساس درونی، تأثیرگذاری، هدایت کنندگی. تولستوی نویسنده روسی هنر را با اصطلاحات چون زیبایی و خوبی معنا می کند و معتقد است هنر بر جسم و روح انسانها تأثیرات قابل مشاهده دارد. تأثیرات چون تداعی زیبایی و جمال در ذهن انسان. وقت قرار باشد با استفاده از شیوه های هنری یک تفکر یا یک انتقال ذهنی را صورت دهیم، اینجاست که قلم و نوشته نقش خود را ایفا می کند، یعنی ارتباط دادن ذهن موجودات با یکدیگر. زمانی که نویسنده تفکرات ذهنی خود را روی کاغذ به اشتراک می گذارد، یک تبادل ذهنی انجام می شود و این تبادلات است که بشر را در کشف و اثبات هنر درمانی تا به امروز یاری بخشیده است. شاخه های هنر درمانی کامل شش شاخه اصلی و مهم است که به آن معنا می بخشد. این شش شاخه عبارتند از قصه درمانی. این شیوه برای کودکانی که تخیلات بسیار قوی دارند مناسب است. درمانگر در این روش تلاش می کند تا کودک را برای تعریف خیالات خود به وجد آورد. تئاتر درمانی. در این شیوه درمانگر سعی دارد نقش مقابل کودک را به دلخواه او با توجه به گفته های او بازی کند. این شیوه بهترین راه درمان در میان کودکان می باشد. شعر درمانی. در این روش درمانگر سعی می کند که گفته های بیمار را به صورت شعر از زبان خود او بشنود. موسیقی درمانی. یکی از راه های افزایش اعتماد به نفس موسیقی درمانی است، به طوری که افراد باهوش در نوازندگی می توانند از این طریق به اعتماد به نفس مناسب برسند. سفال درمانی و شن یا ریگ درمانی. درمان مناسب برای افراد که دچار اختلالات حرکتی شدند، به طوری که هماهنگی بین اعضای بدن به ویژه دست و چشم و پا را بالا میبرد. نقاشی درمانی. این شیوه مهمترین و اصلی ترین روش در هنر درمانی است که در آن کودک و خانواده هر کدام نقش آزاد و دلخواه را به صورت جداگانه بازی می کنند. در پایان این مبحث باید بدانیم که درمان توسط هنر درمانی بسته به شدت و مدت بیماری به طول می انجامد. رشته روانشناسی هنر. امروز رشته روانشناسی هنر با پشتوانه علمی و تخصصی در سر تا سر جهان ارائه می شود. در کل اگر هنر و روح و روان را در دو کفه یک ترازو قرار دهیم، می توان شاهد تأثیرات خارق العاده هنر بر ذهن و روان آدمی باشیم. تأثیراتی که در برخ موارد باعث بهبودی سخت‌ترین اختلالات روانی می شوند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های محترم رادیو آزادی، در پایانی برنامه آهنگی داریم از مرحوم یونس که با نشت بخشی از این آهنگ برنامه کنونی نیز به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
I don't know.